سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. نو به وقت افغانستان شد. امیدوارم که صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که برای کمک به 114,000 زلزله زده در غرب افغانستان و بیش از 93 میلیون دلار نیاز است. اوچا دیروز در بیانیه نوشت که افراد زیان دیده در زلزله در هرات با سرپناه‌های موقت اضطراری، غذا، آب سالم، لباس زمستانی، کمپل، وسایل گرم کننده و کمک های نقدی نیاز دارند. این اداره افزوده که برنامه ای را برای رسیدگی به افراد آسیب دیده بین اکتبر 2023 تا مارچ 2024 آماده کرده. هرات اخیراً شاهد چندین زلزله و پس‌لرزه بود که جان باختن و زخمی شدن هزاران تن تایید شده. 27 واگون کمک‌های بشر دوستانه قزاقستان شامل گندم، برنج، روغن، شیر، کمپل، لباس و تخت خواب دیروز به سوی افغانستان حرکت کرد. خبرگزاری دولتی کازانفورم از حرکت قطار این کمک‌ها گزارش داده. قاسم جومار توقایف رئیس جمهور قزاقستان وعده کرده که به آسیب دیدگان زلزله در افغانستان بیش از 1600 تن مواد خوراکی و دیگر اشیا کمک می کنند. تیم ملی فوتبال افغانستان در دور برگشت مقدماتی جام جهانی فوتبال 11 پیش از چاشت امروز به وقت کابل با منگولیا به میدان می رود. با گزارش فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا، بازی در استادیوم مرکزی فدراسیون فوتبال منگولیا در شهر اولانباتور برگزار می شود. در یک تحول دیگر ورزشی، تیم ملی کرکت افغانستان پس از پیروزی تاریخی در برابر انگلستان در جام جهانی کرکت سال 2023 فردا به مساف نیوزیلند می رود. کرکت بورد افغانستان در وبسایت خود نوشته که تیم افغانستان برای این مسابقه وارد شهر چینای هند شده. این چهارمین بازی افغانستان در این جام خواهد بود. افغانستان به روز یکشنبه انگلستان را شکست داد و پیش از آن در برابر بنگلادش و هند مغلوب شد. دو شهروند سویدن پیش از مسابقه فوتبال این کشور با بلژیم در 16 اکتبر در بروکسل به ضرب گلوله کشته شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس از این رویداد خبر داده و بلژیم هشدار ترور را به بالاترین سطح رسانده. الکساندر دوکرو صدر اعظم بلژیم در شبکه ایکس نوشته که قربانیان سویدنی بودند. دو شهروند سویدن در حال کشته شدند که در برخی از کشورهای اروپایی نگرانی های امنیتی مرتبط با درگیری اسرائیل و گروه فلسطینی حماس افزایش یافته. وزرای خارجه مصر و فرانسه روز دوشنبه در دهمین روز جنگ بین اسرائیل و حماس خواهان ارسال کمک‌های بشر دوستانه به نوار غزه و خروج شهروندان خارجی از آنجا شدند. کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه با تاکید بر باز شدن گذرگاه‌ها گفت کسانی که می‌خواهند غزه را ترک کنند باید بتوانند این کار را انجام دهند. مصر گذرگاه مرزی رفح را کنترل می‌کند و این تنها گذرگاه ورودی و خروجی نوار غزه است که توسط اسرائیل کنترل نمی‌شود. و انتظار می رود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز به چین برسد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پوتین به هدف تقویت روابط دو کشور با دوست عزیزش شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار خواهد کرد. پوتین در نشست که تحت شعاع جنگ اسرائیل و حماس قرار خواهد گرفت اشتراک می کند. چین در این هفته از نمایندگان 130 کشور در مجمع ابتکار یک مرمند و یک جاده استقبال می کند. پیکینگ امیدوار است که این اقدام به تقویت جایگاه بین المللیش کمک کند. رئیس جمهور پوتین در صدر فهرست دعوت جا دارد. پس از آن که رژیم پوتین به دلیل تهاجم روسیه بر اوکراین با انزوای بین المللی روبرو شد، این نخستین سفر رهبر روسیه به یک کشور قدرتمند جهان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت در 7 روز هفته با شمایم. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شما هستم. آسیب دیدگان زلزله در هرات می گویند که در قدم اول باید برای آنان سرپناه ساخته شود. زلزله های پیهم اخیر در هرات حداقل 4,500 خانه را ویران کرده. برخی از تاجران وعده کردند که برای زلزله زدگان یاری می رسانند. بیشتر از سلطان محمد سرور می شنویم.
آسیب دیدگان زلزله ها در هرات از تقریباً 10 روز به این سو در فضای باز شب و روز را سپری می کنند. آنها می گویند که مراجع کمک کننده باید اول تر از همه برای آنها سرپناه بسازند. صدگلک بالای آوار خانه ویران شده خود در بلسوالی زندجان هرات نشسته بود، گفت که اگر با وی کمک شود خانه خود را دوباره می سازد.
کمک دکه به خانه های خود درست کنید شوی زمستان. کدک ها ما خود ما همه که آواره جایی ندارن که یک پیاری چای بخواید جشت.
اگرچه شماره از افراد ثروتمند و تاجر پیشه در هرات زندگی می کنند، اما اکثریت باشندگان ولسوالی دور افتاده زندجان فقیرند و ارقام ملل متحد نشان می دهد که آنها حتی قبل از وقوع زلزله ها با کمک های عاجل نیاز داشتند. جلیل احمد یکی دیگر از باشندگان زندجان می گوید تمام عمر تلاش کرد که برای خود یک خانه بسازد، ولی خانه وی اکنون به ویرانه مبدل شده است.
ما هیچ نمیتونیم که همین خونه رو پس با پا کنیم. ما 30 سال با زدیم همین خونه رو زدیم. حالا ما میتونیم مقصد دیدیم به یک ماه یا 50 شب دیگه تا به زمستون بموندم.
اگرچه هوا در ولسوالی زندجان و مناطق ماحول آن از طرف روز خوب است، ولی با نزدیک شدن زمستان شبانه سرتر می شود. درجه حرارت اکنون هنگام شب به 9 تا 10 درجه سانتیگراد پایین می آید. این سردی اگر لحاف و لباس گرم نباشد، خصوصا کودکان و بیماران را دچار مشکل می سازد. ارقام مقامات محلی هرات و ملل متحد نشان می دهد که در اثر زلزله نیرومند اول در هرات که به تاریخ 7 اکتبر اتفاق افتاد و گفته می شود که مرکز آن در ولسوالی زندجان بود و چندین پس لرزه دیگر که آخرین آن روز یکشنبه رخ داد، حداقل 4,500 خانه در این ولایت ویران شده است. چندین تاجر افغان وعده کردند که برای آسیب دیدگان خانه می سازند. از جمله عزیزی گروپ گفته که تا 700 خانه برای زلزله زدگان می سازد.
جناب والی صاحب منطقه مشخص
کنید. جناب والی صاحب یک منطقه را برای ما مشخص می کنند و ما در آنجا برای آنها سرپناه می سازیم. ما برای ساختن خانه ها 2.5 میلیون دلار تخصیص دادیم که توسط آن از 600 تا 700 خانه ساخته خواهد شد و در 30 تا 40 روز ما همه را تکمیل میکنیم.
در آخرین زلزله که روز یکشنبه گذشته رخ داد، 10 نفر جان باخته یا زخمی شدند.
فرشته نگاه با فرشته یعقوبی از فعالان حقوق بشر در هرات گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که در نتیجه زلزله های پیهم چقدر متاثر شدند.
ما هم مثل تمام مردم هرات در فضای بیرون هستم. بیشتر روز خب مصروف کارا و کمک رسانی و امانگی ها برای کمک های مختلف. من از طرف شب تمام خانواده و خودم در فضای باز هستیم، زیر آسمان خواب میشیم در هوای سرد. بعضی از ما داخل خیمه و بعضی چون خیمه بسیار کم بود هست در هرات، حتی مو خانواده هایی که توان خریدر داشتن نتونستن خیمه آماده کنن برای خود چون خیمه وجود نداره در بازار. انمو تو با ترس و لرز و دلهوره بسیار زیاد متاسفانه در روز سفری کردی و هر آن فکر میکنیم که ممکن زلزله شدیدتر بیاید.
یک مقام ارشد سازمان صحی جهان گفته که شهر هرات به شهر خیمه ها مبدل شده. شما که باشنده هرات هستین، ایره بگوین که نمای شهر هرات چقدر تغییر کرده؟
دقیقا شهر هرات متگنا گفتن به یک شهر تبدیل شده که تمام جاده ها، کوچه ها، بلوار ها و پیاده رو از او پارک ها و مناطق وسیع و تفریحی از او پر شده از خیمه های رنگارنگ مردم. حالا بعضی از خیمه و بعضی هم از تکه های مختلف برای خود خیمه جور کردن. همه مردم، حالا کسایی که خانه های مستحکمی دارن و یا کسایی که خانه هایشان مستحکم نیست، یعنی آسیب دیده، همه ایشان در فضای بیرون هستند. چون یک وحشت بسیار زیاده تمام مردم هرات گرفته و شهر هرات تبدیل به یک شهر شده که پر از خیمه و چادر هست و مردم در یک وحشت به سر میبرند.
شما گفتین که در بخش کمک رسانی هم فعالیت میکنین. گفته شده که چین 4.1 میلیون دلار کمک کرده، قزاقستان مواد خوراکی کمک کرده، ازبکستان همچنان، امارات متحده عربی گفته که شفاخانه ساخته در ظرف چند ساعت. شما شاهد از این کمک ها هستین و این کمک ها چقدر موثریت داشته؟
ببینین انوز کمک های بین المللی به او اندازه‌ای که چشمگیر باشه نیست، قبیل مثلا شفاخانه یا کدام جا و سرپناهی که مردم در او اسکان داده شده باشن وجود نداره. در حد صحبت هست، بیشتر تا به حالم کم کمک‌های مردمی بوده. مردم با کمک هم دیگر، با جمع‌آوری پول نقد، کمک‌های نقدی و غیر نقدی، سعی کردن غذا، لباس، کمپل و خیمه آماده بکنن و برای مردم برسانند.
آیا مطمئن هستین که کمکایی که از طرف مردم شده که شما یادآور شدین، این کمک ها واقعا به مستحقین رسیده؟
تا یک اندازه زیاده بله رسیده، اما باید بگم که یک بی‌نظمی بسیار قابل ملاحظه در رساندن کمک ها وجود دارد. روز اول تا امین حالا، چون اداره محلی نتونسته و نظم و انضباطی که باید باشر به وجود بیاره، مردم از هر طریق ممکن کمک ها خور برای آسیب دیده های زلزله می رسانن و ممکن گاهن امو حق به حقدار نرسه، ولی من خودم شخصا به چشم ندیدم. اما چون بی نظمی بسیار زیاد هست در رساندن کمک ها، اتما ممکن بعض وقتا کمک به همو مستحق واقعی نرسه.
شما من ایسی یک باشنده هرات که در محل هستین، چی فکر میکنین اولتر از همه زودتر به چی باید رسیدگی شوه به آسیب دیده ها؟
من فکر میکنم اولین کاری که باید دولت و سازمان های بین المللی انجام بدن این هست که یک سرپناه برای زلزله زده ها مهیا بسازن. مخواهش می هست که دولت فعلی و همچنین نهادهای بین المللی در قسمت سرپناه از اینا کوشش بسیار زیاد بکنن و همین کمک هایی که از آدرس های مختلف به این مردم اهدا شده، اولین کاری که میشه باید برای از اینا پلاک های راهیشی و یک سرپناه معیاری ساخته بشه.
گفتگویی بود با فرشته یعقوبی از فعالان حقوق زن در ولایت هرات.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حالا هم در مورد برگزاری نشست با اشتراک رهبران اتحادیه اروپا، قرار است که در نشست امروز وضعیت در شرق میانه و جنگ بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس به بحث گرفته شود. بیشتر از سلطان محمد سرور می‌شنویم.
در این نشست ویدیویی همچنین تلاش خواهد شد تا موقف این اتحادیه 27 عضوی در قبال انکشافات اخیر شرق میانه واضح‌تر شود. نشر یک سلسله پیام‌ها در شبکه‌های اجتماعی، اعلامیه‌ها و بازدید مقامات این اتحادیه از شرق میانه ابهامات را در مورد موقف اتحادیه از نزاع جاری در شرق میانه به وجود آورد. بیش از 4000 نفر در اسرائیل و غزه از زمان آغاز حملات مرگبار حماس به اسرائیل در یک و نیم هفته گذشته کشته شده و تقریبا 200 اسرائیلی از جمله کودکان به گروگان گرفته شدند. تجمعات در حمایت از هر دو طرف در سراسر اروپا برگزار و برخی ممنوع شدند. رئیس شورای اتحادیه اروپا چارلز میچل در آستانه این نشست روز دوشنبه گفت که این درگیری می تواند پیامدهای امنیتی بزرگ برای جوامع اروپا داشته باشد.
این نزاع پیامدهای بسیاری دارد که بر ما در اتحادیه اروپا نیز تاثیرگذار است. لذا من تصمیم گرفتم که نشست عاجل شورای اروپا برگزار شود.
رئیس شورای اروپا برای رسیدن به یک صلح پایدار در شرق میانه روی راه حل تأسیس دو دولت تأکید کرد. این نشست همچنین بر کمک به غیر نظامیان و همکاری با سایر کشورهای منطقه برای جلوگیری از گسترش تنش‌ها متمرکز خواهد بود. هفته گذشته فرانسه تظاهرات برای طرفداری از فلسطینیان را منع کرد و اعمال یهود ستیزی نیز افزایش یافته است. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه فلسطینی